أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون ولا يقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء بما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون على المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكو من المصلين ولم نكو نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. سوره مبارکه مدثر که در مکه نازل شد گذشته از اون عناصر محوری یعنی مبدأ و معاد و وحی و نبوت را تبیین میکند، جریان هایی که در صدر اسلام در مکه اتفاق افتاد اونا هم تبیین میکند. ضمن بیان نظر اونها نظر خود را هم اعلام میکند که قرآن حرف یک بشر نیست بلکه حقوق بشر است. اونها گفتن من هازا الا قول بشر، یعنی حرف یه آدم معمولیه. قرآن تن جا فرماد که این حقوق بشر است نه حرف یک بشر. نظیرا للبشر است دو جا این جریان حقوق بشر و همگانی و کلی بودن و دائم بودن را بازگو میکند. در مطالب قبل اشاره شد به این که ذات اقدس اله انسان را با سرمایه خلق کرد، یه لوح نانوشته به انسان نداد که انسان چیزی را یاد بگیرد از بیرون. اون 11 سوگندی که در سوره مبارکه شمس هست این است که و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. قسم به جان آدمی و قسم به کسی که جان آدمی را مستقل خلقه خلق کرد. این مثل بدن نیست که گاهی انسان بدن سالم از گاهی سالم نیست. روح را مستقل خلقه خلق کرد و نفس و ما سواها. اومد در تفسیر تسویه نفس، تفسیر مستقل خلقه بودن روح با فای فصیحیه فرمود فالهمها فجورها و تقواها. یعنی انسان روحش نقص ندارد، مثل بدن نیست که گاهی ناقص باشد، روحش مستقل خلقه است. استوای خلقت روح به الهام الهی است. این سه تا ضمیرها به نفس برمیگردد، فالهمها فجورها و تقواها. اون خطوط کلی اخلاق و حقوق را در درون هر کسی نهادی نکرده است. این بیان روشن سوره شمس. و در جریان سوره اعراف که فرمود ما همه را حاضر کردیم، از همه اقرار گرفتیم، خود را معرفی کردیم و اشهدهم علی انفسهم الست و ربکم، همه گفتن بلا. اگر اینا آگاه به معارف الهی نبودن، به وحدانیت حق آگاه نبودن، هرگز نمی گفتن بلا. پس این دو دلیل نشانه آن است که در درون انسان معرفت حق هست، معرفت وحی و نبوت هست، معرفت معاد هست، امثال ذلک. مطلب سوم آن است که در سوره نحل و سایر سور فرمود به این که انسان دو تا علم دارد، یه علم میزبان، یه علم مهمان. علم میزبان آن است که ذات اقدس اله در درون آفرینش او نهادینه کرد، او را با اون علم خلق کرد که فالهمها فجورها و تقواها. علم میزبان همان است که در حوزه و دانشگاه یاد میگیرد، که در سوره نحل فرمود والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. این شیئا که نکره در سیاق نفی است، یعنی هیچی بلد نبودید. حتی ساده ترین و بدیهی ترین چیزهای حسی که آتش گرم است نمیدونستید. وقتی کودک به دنیا میاد نه از حرارت آتش با خبر است، نه از سم مار، با مار ممکنه بازی کند. فرمود والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. و برای اینکه چیزهایی را تو حوزه دانشگاه بگیرید، به جعل لکم سمع و الابصار الافئده لعلکم تشکرون. بعد هم فرمود طلب العلم فریضه است و امثال ذلک. اینا علم مهمانی است که ما در حوزه ها و دانشگاه ها یاد میگیریم، اون علم میزبان است. دستور دین این است که یه مهمانی دعوت کنید که با میزبان بسازد، یه چیزی فرا بگیرید به جانتون وارد کنید که با صاحب خانه نسازد، اولین درگیری و نفاق و اختلاف درونی است، هرگز آرام نیستی. یه چیزی یاد بگیرید که با اون صاحب خانه بسازد، با توحید بسازد، با وحی و نبوت بسازد، با معاد بسازد، با دین بسازد. اگر یه چیزی یاد گرفتید و وارد دل کردید، این مهمان ناخونده با میزبان درگیر است، هرگز آرام نمیگیری. این خاصیت علمهای الهادی سکولاری و مانند آن است. حرف هم همینطور است، اخلاق هم همینطور است. یه چیزایی به ذهنتون جا بدید، به درونتون راه بدید که کینه کسی نباشه، اختلافی نباشه، فسادی نباشه، وگرنه همیشه درگیری. برای اینکه اون توی کسی هست که میگه من صاحب خونم، اینی که تو آوردی این جا رو تنگ میکنه. این سه تا ضمیره ها کارساز است. پس این دو است که ذات اقدس اله چه در سوره شمس، چه در سوره اعراف، چه در هنگام اقرارگیری که قالو بلا گفتیم، چه در موقع آفرینش فرمود انسان را مستوی الخلق خلق کردیم، نشون میدهد در اون لایه های درونی ما معارف دین هست، اخلاق هست، فضیلت هست. هیچ کسی یاد ندادن که عدالت چیز خوبیه، ادب چیز خوبیه، وفای بحث چیز خوبیه، احترام چیز خوبیه. الان شما این 7 میلیارد یا 8 میلیارد بشری که رو کره زمین یاد بکنن، همه اینا رو میدونن. خب میمونه مطالب دیگه. اون مطالب از سوره مبارکه نحل شروع میشه که شما یه سلسله مهمانهای دعوت کنید که با میزبان بسازه، یا اخلاق هست، یا آداب هست، یا سنن هست، یا علم هست، در هر رشته ای، وگرنه داخل مشکل جدی پیدا میکنید. این نزاع درونی است، آرام نمیه، با قرص باید بخوابید، آرام نیستید. اون که علا به ذکر الله تطمئن القلوب، برای اینکه چیزهای دعوت کرده که با صاحب خونه میسازه، اخلاق خوب، آداب خوب، علم خوب، همه اینا. مطلب بعدی آن است که اون چون لایه دوم است، یعنی فالهمها فجورها و تقواها، رو الهام است نه روی تعلیم سمعی و بصری. اینه که رو لایه اول است، تو تعلیم سمعی و بصری است که فرمود جعل لکم السمع و الابصار افئده. این لایه اول روی لایه دوم است. انبیا آمدن طبق بیان نورانی از تعبیر در همین اول خطبه نهج البلاغه فرمود و یسیر لهم دفاعن العقول، یعنی اون لایه زیرینی دفینه است، اون گنجینه است، انبیا آمدن این خاکا رو کنار رو برن، اون گنجیره رو ظاهر کنن، بگن درون شما اینه. لذا وقتی اینا حرف می زدن همه سر تکون می دادن. بله، میگه این حرف ها مثل که ما یه جای شنیدیم، این حرف ها برای ما آشناست، مثل که یه جای شنیدیم این حرف ها رو. این همه یه جای شنیدیم، همون ارسطو بر ربکمه که ما شنیدیم. این اولین خطبه نورانی از تعبیر فرمود و یسیر لهم دفاعین الامور، اینه شوره یعنی انقلاب، برای اینکه بالا رو پایین میارد، پایین رو بالا میبرد، شورش ایجاد میکنه تو زمین. از سور گفتن برای همینه، سوره یعنی انقلاب. انبیا آمدن برای انقلاب که اون لایه درونی رو در بیارن و نشون بدن به شما اینید. یه بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه داره تو نهج البلاغه، حیفی نهج البلاغه که الان دست ما کوتاه هست. شما میرید غالب این خطبه ها نه اول داره نه آخر داره. برای یه سخنرانی کسی بخواد بکنه چهار جمله خوبه، اما یه کسی بخواد محقق باشه، کلام نورانی هست امیر که فهمود ینهد رو ان سیل. من میشه علمای معمولی عادی نیستم که، من سیل دارم. شما تا سد نسازید، راه بند نسازید، لای روبی نکنید، این شما رو میبره. میبینید بارها به عرض نرسید، الان ما تو سلسله جبال البرز که داریم زندگی میکنیم تو تهران، اینها از اون قسمت های گلستان و قبل از گلستان گرفته تا این قسمت های قزوین، اینها همه دامنه همین کوه البرز، اینا هیچ کدوم سیل ندارن. اما قله دماوند هر وقتی باران تون میاد سیل است، از بس بلنده. فرمود من این کوههای معمولی نیستم، من اون کوهی هستم که از من سیل میاد، یعنی هدی رو اند سیل. این حضرت که فرمود یعنی هدی رو اند سیل، فرمود ما خاندانی هستیم که همون بیان رسمی پیغمبر صلی الله علیه وسلم و همه انبیا که آمدن ثوره و انقلاب ایجاد کنند، ما میدان انقلابیم. بالاخره انقلاب یه میدانی میخواد، مردم باید اینجا جمع بشن حرفشون رو بزنن. تو نهج البلاغه هست که ائمه علیهم السلام اهل بیتی که معرفی میکند، فرمود هم مستثار، مستثار یعنی مستثار، اسم مکانه، میدان انقلاب. میدان انقلاب رو بگن مستثار دیگه، این اسم مکان است. سوره یعنی انقلاب، مستثار یعنی محل انقلاب، یعنی میدان انقلاب، یعنی ما 14 نفر میدان انقلابی. خب اگر کسی بخواهد درون را بشکافد، یه انقلابی ایجاد بکند، اون لایه درونی در بیاره، اینان هم مستثار العلم، میدان انقلاب دینی هست. خب حالا اگر یسیر لهم دفاعین الاغور را کسی گوش نداد، هم مستثار العلم را گوش نداد، اون لایه درونی دفنه دیگه، این دفنه دیگه، دفینه که مشکل آدم حل نمی کند که. وقتی این دفینه مشکل آدم حل می کند که آدم بره میدان انقلاب، وقتی این دفینه مشکل آدم حل بکنه که یسیر لهم دفاعین الاغور را گوش بده، اگر اون بالا بیاد دیو چو بیرون رود فرشته در آید. اینا دو تا کار میکنن. برای افراد عادی این لایروبی میکنن، این مهمانهای ناخونده را طرد میکنن، این میشه دیو چو بیرون رود، اومد اون لایه اول در میاد. برای اوحدی از مردان الهی، اینا منتظر نیستن که دیو چو بیرون رود فرشته در آید، فرشته در میاد دیو بیرون میکند. این حرف اون حافظ حرف متوسطین است، وگرنه اوحدی از اهل معرفت اینا میان بیرون و دیو بیرون میکنند. این تو نیست که منتظر باشد دیو چو بیرون رود فرشته در آید، نه، تذکر و فیضاه و مبصرون، همین که میبینن یه دیوی در یه گوشه نغمه ای دارد او رو تردش میکنند. اینا منتظر نیستن که دیو بیرون بره، اینا خودشون میان دیو بیرون میکنن. خب پس این یسیر لهم دفاعین العقول، این سرمایه هست. حالا یا الناس معادنو که معادن ذهب و الفضه است، یا دفینه های دیگر است. اون بیانی که مرحوم کرنی در جلد 8 کافی از بوزن مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل کرد، الناس معادن که معادن زهر و الفضه، این بیان نورانی هست امیر که در نهج البلاغه در خطبه اول آمد، یسیر الهام دفاعین الغول. اون بیان نورانی که در خطبه های دیگه است، فرمود ما 4 نفر میدان انقلابیم، هم مستثار العلم. خب پس اگر کسی بخواهد بفهمد در درونش چه خبره، باید بره به سراغ این مهندسینی که زمین شناسن گنجینه شناسن، اشاره میکنن در میارن میگن این تویی. لذا همه اینها در قیامت اعتراف میکنن بله این حق بود، ما بیراه میرفتیم. این چنین نیست که ذات اقدس اله انسان را بی سرمایه خلق کرده باشد. و اما اون اوصافی که درباره وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم طبق این سوالی که شده قرار دادن، این سیابک فتحه بر روز فحجر و امثال ذلک، این نظیر این که به مؤمن فرمود یا ایها الذین آمنوا، این تحصیل حاصل نیست، این دعوت به ادامه راه است، یک دعوت به ترفیع درجه است، دو درست است این زواد قدسی در قوس نزول صادر اولم، اول ما خلق الله نور نبینا، اول ما خلق الله حضرت زمان نور جدنا، در قوس نزول بله درست است، اما در قوس صعود مأمورند به رب زدنی رب زدنی رب زدنی قول رب زدنی علما، باید از این راه بالا برند دیگه. بنابر این نیست که اینا اونچه در قوس صعود دارن اینجا کاری نکنن، که در قوس صعود رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. ای طاهر طاهر باش، ای کسی که از هر رجز هجرت کرده ای هجرت کن، مثل یا ایها الذین آمنوا آمنوا، تداوم راه از یک سو، مزید این راه از راه دیگر. لذا به انسان طیب و طاهر میگن طیب و طاهر باش، یعنی راه را ادامه بده، یک اضافه بکن، دو نسبت به حضرت این طور است. اما این کاری که اتاق فکر تشکیل دادن، فکر کرد و قدر، اینا گفتن این هازا الا قول البشر، ذات اقدس الا کاملا این رو نفی کرده که این قول بشر نیست. 6 جهت را اینجا ذکر کرده در 3 بند 2 به 2 ذکر کرده، فرمود این مطالبی که ما گفتیم، و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکتن و ما جعلنا عدتهم الا فتنتن، برای 6 گروه. این 6 گروه هر کدام 2 به 2، یعنی 2 تا 3 گروه هر کدام یه برنامه دارن. 1 لیستیقن الذین اوتوا الکتاب و یزداد الذین آمنوا ایمانا، این برکت یهودی ها مسیحی ها اینا که اوت الکتاب است یقینشون بیشتر بشه. اینا طبق شواهد قبلی که ما نشون دادیم وجود مبارک حضرت را شناختن، یعرفون هم کما یعرفون ابنا هم. ما اینقدر خصوصیات پیغمبر را در کتاب های اونا گفتیم که اینا حضرت کاملا بشناختن، یعرفون هم کما یعرفون ابنا هم. این حرف هایی که ما میگیم که عدد فرشته های مسئول جهنم 19 نفرن، یقین اینها بیشتر میشه، برای اینا جز اسرار نهفته شده در تورات انجیل بود، اینو کسی نمیدونست. که بارها ملاحظه کردی که وجود مبارک حضرت اصلا توراتی ندید، انجیلی ندید، حالا گذشته از این که ناخوانا بود و نانویسا و حضر ظاهر، اینو یقین پیدا کردن. لیستیقن الذین، که عجب، اینی که تو تورات و انجیل ماست کسی خبر نداره، او خبر میده که عدد فرشته های مسئول جهنم 19 نفر. این 1. اینا که مؤمنینن، وقتی میبینن که این حرف در کتاب های آسمانی دیگه آمده، اهل کتاب تصدیق کردن، ایمان اینا زیاد میشه. این 2 گروه در صنف اولن، لیستیقن الذین اوتوا الکتاب و یزداد الذین آمنوا، این تموم شد، اینا مزید ایمان دارن، که اذا تلیت علیهم آیاتو زادتهم ایمانا هست، اونا یقینشون بیشتر میشه، اونا که اهل کتابن، اینا که مؤمنن ایمانشون بهتر میشه. این 2 گروه جز صنف اولن، میمونه دو گروه دوم در صنف دوم و سوم. ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون، چون مؤمنون هم درجاتی دارن، اهل کتاب هم درجاتی دارن، اون برترینشون مزید یقین نصیبشون میشه، اون برترین مؤمنان مزید ایمان نصیبشون میشه، که اینها دو گروهن از این صنف اول. دو گروه از صنف دومن کسانی هن که میانی هن، متوسط هن. ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب، یعنی اون یهودی ها و مسیحی های که میانی هن دیگه شک نکنن، و مؤمنون ما هم شک نکنن، این افراد میانی. صنف سوم هم که دو گروه هن، یه عده مریض هن یه عده کافر. ولی یقول الذین فی قلوبهم مرض والکافرون، این دو گروه که جزء صنف سومند کافرند و من فی قلبه مرض. این لام لیقولو لام عاقبت، لامی که در لیستیقن الذین به کار رفت لام غایته، یعنی ما این مطلب را گفتیم برای این هدف که اون اهل کتابی که باور داشتن یقینشون بیشتر بشه یک، اون مؤمنینی که باور داشتن ایمانشون اضافه بشه دو. اما این صنف سوم که دو گروهن، کافران و الذین فی قلوبهم مرض، اینها ولی یقول الذین، این لام لام عاقبت است، نظیر لیکون لام عدوا و حزنا، نه لام غایت. لام غایت مال لیستیقن است، این لام عاقبت در بل یقول الذین فی قلوبهم مرض والکافرون. مرض خب چه اعتقادی باشه چه اخلاقی باشه، این تو سوره مبارکه بقره به سایر سور فرمود این فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، این بیماری اگه درمان نشه اضافه میشه، چون فرمود به نزل و برقران ما و شفا و رحمتون دیگه، ما نه تنها دارو فرستادیم شفا فرستادیم. ممکن نیست کسی قرآن عمل بکند و درمان نشود، این دوا نیست که گاهی یشفی گاهی لا یشفی، این شفاست که دائما یشفی. بنزل و برقرآن ما و شفا. خب اونایی که با قرآن هشتی نداشتن فی قلوبهم مرضون فزاده هم الله مرضا، که این مزید کیفریست نه مزید ابتدایی. این مرض گاهی در کنار کفر است، گاهی در کاره نفاق. اینها نه کافرن نه منافق، افراد ضعیفین، مریضن که در معرض خطرن، که ممکن اگر این مرض درمان نشود یا به کفر برسی یا به نفاق. در سوره مدثر این مریضها را با کفار یکجا ذکر کرد، در سوره احزاب مریضها را با منافقان دیده کرد. این مرض گاهی اگر درمان نشه به نفاق میکشه، این یه بوده بدخیم. اون مرض اگر درمان نشه به کفر میرسه، لذا گاهی بیمارانی هن که پایانشون نفاق است، گاهی بیماران هن که پایانشون کفر است، البته گاهی بیماران مثلا که شفا پیدا میکنن. پس اینا شش گروه هن در سه صنف. فرمود این حرف هایی که ما گفتیم لیستیقن الذین اوتوا الکتاب و یزداد الذین آمنوا ایمانا، این دو گروه از صنف اول. ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب و المؤمنون، دو گروه از صنف دوم. ولی یقول الذین فی قلوبهم مرض والکافرون، دو گروه از صنف سوم. یک جا لام لام عاقبت است، یک جا لام لام غایت. تمام این حرفایی که ما گفتیم که فرشته هایی که مسئول دوزخن 19 نفرن، این برکات هم دارد. اما این که اونا در اتاق فکر نشستند و نتیجه و خروجش این بود که معاذ الله این هازا الا قول البشر، ما دو جای حرف تکذیب میکنیم، میگیم این الا ذکرال البشر، این یک نظیرن للبشر، این دو این حقوق بشره. او میگه حرف یه بشر عادیه، ما میگیم حقوق بشره، برای انذار بشره، آگاه بخشیدن به بشره. حرف کلیست دیگه، حرفیست فطرت پذیر و هیچ حرفی نیست که خدای ناکرده کسی نقدی بتونه داشته باشه. در سوره مبارکه احزاب همین الذین فی قلوبهم مرضون را در کنار منافقان ذکر کرد. آیه 60 سوره مبارکه احزاب اینه: لئن لم ينته المنافقون والذین فی قلوبهم مرضون والمرجفون فی المدینه. مرجف کسی است که اراجیف، اراجیف از رجفه است، لجفه یعنی لرزه دیگه، خبری که هنوز ثابت نشده، مطلبی که تثبیت نشده، لرزان از پایگاه ثابتی ندارد. این گونه از گزارش‌ها رو میگن اراجیف. در صدر اسلام ید مرجفون بودند، یعنی اخبار تثبیت نشده لرزان را برای سلب آرامش و آسایش جامعه منتقل می‌کردند. فهمون اینا که اراضی فخش میکنن، خبرهای تثبیت نشده فخش میکنن، آرامش مردم، امنیت مردم، آزادی مردم رو به هم میزنن، اینا باید مورد تهدید قرار بگیرن. حالا اونا فعلا بحثشون نیست، اما منافقون و الذین فی قلوبهم مرضون، پس بعضی از بیماری هاست که اگر خدای ناکرده درمان نشه به نفاق سر در میاره، بعضی از بیماری هاست که اگر درمان نشه به کفر سر در میاره. خب این که در آیه محل بحث فرمود نامی از منافقان برده نشد، آیا در صدر اسلام افراد منافق یا کافر بودند یا نبودند؟ این سوره مبارکه مدثر مثل مزمل اینا در صدر اسلام داده شد. این ولی یقول الذین فی قلوبهم مرضون، اینا کیا هستند؟ برخی ها خواستن بگن به این که ما در صدر اسلام در مکه هر کس مؤمن بود ایمانش 100% خالص بود، بنابراین این آیه احتمالا در مدینه نازل شد. این درست نیست، برای این که در مدینه خب عده منافقون صف کشیده بودن و نفاق اصولا در مدینه سامان پذیرفت. تا اون جریان جنگ احد تقریبا یک سوم مردم همون مدینه گرفتار نفاق بودن، برای اینکه تقریبا 1000 نفر مسلح یا آماده جنگ از خانه‌ها بیرون آمدن برن به طرف جبهه احد، تقریبا 300 و اندی برگشتن دیگه در حضور پیغمبر صلی الله علیه و آله. خب این جور نفاق در مکه نبود. بعضی خواستن بگن اصلا نفاق در مکه نبود، نفاق در مدینه است و آیاتی که از نفاق خبر میداد به در سوره های مکه نازل شد، اینا رو سعی میکنم توضیح بکنم. حرف اونا این است که در مکه قدرتی برای اسلام نبود، برای حضرت نبود، تا اینها منافقانه باطنشون با ظاهرشون فرق بکنند و خودشون به ایمان نزدیک بکنند. این دلیل تام نیست، برای اینکه تنها دلیل نفاق این نیست که از خطر محفوظ باشن. اینا که بوی سیاسی شم سیاسی اینا رو دارن، میفهمن این بالاخره پیشرفت میکنن. وقتی پیشرفت کردن گفتن بالاخره این که تا آخر نمونه که، بعد اینکه اون رفت زمان ما به دست میگیریم. این کسانی که سقیفه را سقیفه کردن بر قدیر ترجیح دادن، اینا همونهایی بودن که از مکه آمدن دیگه، اینا از همه اون غار و غیر غار آمدن دیگه. اینا تشخیص دادن این داره میگیره، گفتم بالاخره این که رحلت کرده ما زمامش میگیریم و کام کار کردن. چیجور شد که قدیر را کنار زدن و سقیفه را حاکم کردن؟ دست همینا بود دیگه. یه بیان نورانی هست امیر دارد در نهج البلاغه که برای مالک اشتر نفتار مالک، میدونی اینا چه کار کردن؟ اینا اول که دست ما رو نبستن که، اول که نیومدن سقیفه رو مقدم بر قدیر بدانن که. حضرت که رحلت کرد شروع کردن به غارت کردن. اولین چیزی که غارت کردن قرآن و مکتب بود. فرمود مالک ان هاذا الدین کان اسیرا فی ایدی الاشرار یعملو فیه بالهوا و یطلبو به دنیا. یه وقت از انقلاب میشه بزرگ باره که حضرت رحلت بکنن، یکی سیر بین زمین، یکی سیر میگیره، یکی سیر خونه، یکی سیر میگیره، یه فرش یکی سیر میگیره، این یه غارت های مالیست. یه وقتی یکی سیر میره دین رو میگیره، این از بیانات و نورانی حضرت است در اون عهدنامه مالک. نمود اولین کاری کردن یکی سیر زمین مردم گرفته، یکی سیر مال مردم گرفته، یکی فرش مردم گرفته. اما اصحاب سقیفه رفتن دین غارت کردن. ان هذا الدين كان اسيرا في ايد الاشرار. من داشتم قرآن جمع میکردن، اینا داشتم قرآن غارت میکردن. حالا وقتی قرآن غارت شد، دین غارت شد، دست اونا شد، به میل خودشون تفسیر میکنن دیگر. خب دست منو میبندن دیگر، مردم هم قبول میکنن. وقتی دین به اشارت رفت، غارت شد، سخنگوی دین میشه اصحاب زقیفه دیگه، میشه اولی دومی سومی. خب من دستم بسته است دیگر. اینه که مرحوم صدر المتعالی در اون رساله سعست دارد یه قتل حسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام یه با سقیفه، ایشون میگه صدوق به سقیفه حسین کشته شد. از همونجا در آمد دید این بیان صریح ایشون هست اون رساله سعست. این حرف این حکیم الهیست دیگر، قتل حسین ابن علی ابن ابی طالب یوم السقیفه. چرا؟ برای که حرف دین رو بزنن دیگه. دینم کی گرفتن؟ ان هذا الدين كان اسيرا في عيد الاشرار يغمل فيه بالهوى ويطلب به الدنيا. اگر خدای ناکرده انسان مواظب مکتب نباشه، مواظب دین نباشه، مواظب قرآن نباشه، مواظب اطاعت نباشه، بیگانه میبره دیگه. خدا غریق رحمت کنه سیدنا استاد مرحوم علامه رو. ایشون اصراری دارد که نه نفاق بوده در مکه. برای اینکه شما این آیات سوره مکه رو چطور می‌تونید توجیه کنید؟ یکی دوتا نیست. در سوره مبارک عنکبوت مراجعه فرمایید. در سوره عنکبوت آیه 11 این است. این تو مکه نازل شد دیگر. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. نفاق لازم نیست که حتما یک کسی قدرت ببینه، ظاهرش با باطنش فرق بکنه. نه، حکومت میبینه، قدرت آینده میبینه، شم سیاسی داره، وارد میشه تا روز رحلت. همین کارام کردن دیگر. هنوز جنازه رو دفن نکرده رفتن به تراز سقیفه. یعنی چی؟ کجا رفتن؟ چی رو میخواستن بگیرن؟ همین دیگه. آخه جنازه اون حضرت دفن نشدن اون. شما رفتید تو مسجد چیکار میخواد بکنی؟ چی رو میخواد بگیرید؟ همین دیگه. اینجور بود که حضرت مالک فرمود مالک من کسی نبودم که دستم بسته بشه. اینا آمدن اصل مکتب رو از ما گرفتن، اومدن هم دنبالن که قرآن چی میگه. اینا هم که حرف دست ایناست، میگن قرآن اینو میگه، دین اینو میگه، پیغمبر اینو میگه، معاذالله وصیت نکرده هم از این حرف. ان الرجل کذا مثلا. بنابراین نباید گفت که نفاق در مکه نبود و منافقین البته در مدینه بیشتر بود. این هم یه بیان لطیفی از بزرگ مبارک هست امیر هست. اون بیان رو سیدنا استاد تو المیزان خیلی تبیین کردن. متنش تو فرمایشات هست امیر هست در نهج البلاغه. و اون بیان این است که بسیاری از آیاتی که در سور مدینه نازل شد از نفاق خبر داده شد و منافقین کارشکنی های فراوانی هم کردن. ان الناس نقل ولو که بد دنیا. فرمود هر جا دنیا باشه و حکومت باشه و قدرت باشه اکثری مردم اون طرف میرن. این بیان نورانی حضرت است تو نهج البلاغه. اما این رو سیدن استاد خوب شرح کرده. فرمود به این که جمعیت فراوان تقریبا یک سوم مردم مدینه بالاخره بوی نفاق داشت. این یک. هم با یهودی‌های داخل هم با مشرکان خارج از مدینه رابطه مستقیم داشتن، گزارش می‌دادن. این دو تو سوره مبارکه مائده دارد که و تر الذین فی قلوبهم مرضون یسارون. فمادیه دستن تا یه خبر جزئی در مدینه پیدا میشه فوراً گزارش میدن به رجال مکه، میگن شاید اوضاع برگرده. این تو سوره مائده است دیگر، تو مدینه نازل شد دیگر. همون یه افرادن که فی قلوبه مرضون منتظرن ببینن کجای در داخل مدینه دستگاه پیغمبر صلی الله علیه وسلم یه مشکلی پیش میاد، فورا گزارش بدن. فتر اللذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم، چرا یقولون نقش ان تصیبنا دائره، میگن شاد اوضاع برگرده اونا بیان. اصل الله ان یاتی بالفتح و امر من عنده فیصبوا علی ما اثروا فی انفسهم نادمین. فرمود اگر اونطور شد جواب خدا رو پیغمبر چی میگی؟ پس اینا بودن، پس اینا تا این حد بودن از نظر مشکل سیاسی. نسبت به وجود مبارک حضرت هم در لیله عقبه تلاش و کوشش کردن که اون شطور را برمانند و حضرت رو شهید کنند. این نشد. بدترین و پستترین کار اخلاقی را در جریان اف انجام دادن که به حیثیت دودمان حضرت آسیب برسونند. این پستترین کار بود، اینم کردن. چه کار از دست منافقین برآمد که نکردن؟ خب این بیان لطیف ایشونه. بعد فرمود به این که اینا با پیغمبر نسوختن، کاری هم از دست اینا بر نیامد که نکنن، دهانت کردن، دهنکجی کردن، جاسوسی کردن، نفوذی کردن. همین که حضرت رحلت کرد کلن مثل که اصلا منافقی ما تو مدینه نداشتی، اینا کجا رفتن؟ یا بگیم دفعتن اینا مردن، این که نیست. بگیم دفعتن توبه کردن سلمان عبازر شدن، این که نیست. یا با حکومت ساختن که محول حق آمدن سقیفه شدن، این هست. گرچه محسن در برماشات از تعمیر هست که اینا که بوده انما الناس مع الملوک و دنیا، اما یه شرح حکیمانه میخواهد که ایشون تو المیزان باز کرده این مسئله. خب چی شدن منافقین؟ این همه آیاتی که درباره منافقین هست، بعد این که سقیفه حاکم شد و قدیر معزول شد، کجا ما از نفاق خبر داشتیم؟ کدوم بودن منافقین؟ چیکار کردن؟ هیچ خبری از منافقین نیست. این است که وجود مبارک از زمین فرمود من داشتم قرآن جمع میکردم، من داشتم پیغمبر رو غسل میدادم، من داشتم دربار میکردم، اینا دین غارت کردن. یکی رفته خونه مردم گرفته، یکی فرشی گرفته، اینا رفته دین غارت کردن. ان هاذ الدین کان اسیرا فی ایدی الاشرار یؤمن فیه بالهوا و یطلب بالدنیا. اینجا در این قسمت ها فرمود به این که ما این کار کردیم تا اینکه هیچ کسی این کار نکند. بعد سوگند یاد کرد که اونا اتاق فکر تشکیل دادن، من سوگند یاد میکنم به قمر، به لیل، به صبح، که این معجزه اهدل کبر است. تنها جریان ما جعلنا عدتهم الا کذا نیست، اصل این حقیقت قرآن که اونا گفتن قول البشر نخیر، این حقیقت حقیقت جهانی است، کلی است و همگانی و همیشگی. الحمدلله.